بسم الله الرحمن الرحیم. در باب انقلاب ما از 15 خرداد 42 تا همین الانی که ما در خدمت شما نشستیم، اصل و فرعش رو زیر سوال می‌بردن و می‌برن. قبل از انقلاب زحمتش رو شاه می‌کشید و کمونیست‌ها که قیام 15 خرداد رو گفتن قیام خرد بورژواها و چاله میدونیاست، کسی دنبال عدالت و حکومت اسلامی اینا نیست. تا بعضی از به اسلام ملیون و چپی‌ها و مارکسیست‌ها و لیبرال‌ها و اینا که تو در همون موقع بودن که وقتی خبر 15 خرداد بهشون رسید، آقای دکتر عباس شیبانی تعریف میکرد، اون موقع خودش جزو مؤسسین یکی از گروه‌های ملی مذهبی به اصطلاح بود، بعدم جزو مرکزی حزب جمهوری و دوره مجلس بود و تا همین دوره آخر. ایشان تعریف میکرد، میگم 15 خرداد ما تو زندان بودیم، خبر رسید که توی خیابونای تهران و ورامین اینا کجا دارن خونریزی میکنن و برخورد با امام، کمونیستا و ملی گراها و به اصطلاح ملی مذهبی ها به قول امروزی ها، اغلب اینا تو زندان. گفتن ولشون کن، ککشون نگزید. گفتن بابا قیام شروع شده. گفتن نه، یه مش چاله میدونی و بازاری دنبال تصادم منافع خرد بورژوازی و بورژوازی کمپرادور از این حرفاست، اصلا ربطی به ما نداره. از اون زمان تا همین الان که ما خدمت شما رسیدیم که دارن همین الان هم می نویسن مطلب و میگن، اولا میگن که اصلا این انقلاب ایدئولوژی نداشته، انقلاب ایران اصلا فاقد ایدئولوژی پیشینی بوده و بعد از پیروزی ایدئولوژی خاصی آمدن سوارش کردن و اینا در آن واحد سه تا واقعیت بزرگ رو دارن تحریف میکنن و از سه زاویه به ملت ایران توهین میکنن. اول اینکه انقلابی که حتی ضد انقلابیونش گفتن این اولین و تنها انقلاب بزرگ مذهبی بوده در قرنهای اخیر و اسلامی، اینا میگن که این انقلاب بدون هویت بوده، اصلا هویت ایدئولوژیک و عقیدتی اصلا نداشت. ثانیاً مردم ما رو نابینا و صغیر و فاقد مشاعر عقیدتی میدانن در واقع، یعنی میگن این مردم یک انقلابی کردن بدون اینکه بفهمن چه کار کردن. چون اینا میگن انقلاب بیماری بوده، مردم تب داشتن، هزیان گفتن، حالا تبشون کم کم میخوابه، اون نسل بعدی دو نسل پنج سال بعد میفهمن که اصلا انقلاب، اصل انقلاب ها بی خود اصلا باید بیان زیر سایه نظام سرمایه‌داری آمریکا و غرب و صهیونیست ها و همین مقدار مدرنیزه کردنی هم که مدرنیست ها میخوان ما خودمون بهشون میدادیم، منتها مثل که پیش سگ نواله رو چیزی رو میندازن اینجوری بهشون میدادیم، حالا یه مقدار محترمانترش میکردیم، دموکراتیکش میکردیم. چون گفتن و نوشتن همون حرفی که شاه خودش زد در دوران انقلاب، الان مینویسن میگن علت انقلاب ایران این بود که شاه و امریکا میخواستن کشور رو مدرنیزه بکنن، اصلاحات وسیع تو کشور میخواستن بکنن، منتها این مردم سنتی بودن، امول بودن، فرهنگ روستایی و مذهبی عقب افتاده براشون حاکم بود، تحمل این همه سریع مدرن شدن رو نداشتن. یعنی عادت کرده بودن به هرزخاری، تو دهنشون یه لقمه پاکیزه که گذاشتیم بالا آوردن. اینو مینویسن الان، دارن مینویسن الان. اینو خود شاه گفت اون موقع، بعدم را دارن مینویسن. میگن اصلا علت انقلابی بود که این جامعه بافت سنتی مذهبی عقب افتاده داشت. ما می‌خواستیم مدرنش بکنیم، اصلاحات بکنیم و اصلاحات شاه و ملت، انقلاب سفید شاه و ملت و مسائلی که بود. و اصل 4 ترومن و خطی که امریکا داد برای که انقلاب نشه یه سری اصلاحاتی بکنید. منتها این ملت عقب افتاده بودن، تاب نیاوردن. شاه هم تنها مشکلش این بود یه مقداری عجله کرد، در اینکه می‌خواست کشور رو مدرن کنه یه مقداری عجله کرد، ملاحظه عوام رو نکرد. اینم بحثی که هنوز الان دارم می‌نویسم توی مطالبش. یعنی من همین پریروز توی روزنامه دوباره دیدم همین تحلیل رو یکی از آقایون، و بعدم روشن نمی‌کنم که چطور ممکنه یک فراگیرترین انقلاب معاصر که اون میشل فوکو که از رهبران پست مدرن در اروپا و فرانسه و سال‌های قبل فوت کرد، نظریه پرداز میگه انقلاب ایران اولین انقلاب پست مدرن است در تاریخ بشر. میگه انقلاب ایران انقلاب سنتی ما قبل مدرن نیست که در برابر مدرنیسم وایستاده، این انقلاب فرامدرنه، جلوتر از مدرنیسمه. او اینو میگه. وقتی آقایون اینجا همین این چیزا نمی‌نویسن، روشن هم نمی‌کنم که چطور میشه یک انقلاب با این عظمت بدون مبدأ و منتهای نظری و عقیدتی و بدون غایات روشن شروع شده باشه و به نتیجه رسیده باشه و در عرض یک سال تومار سلطنت سکولاریستی شاه رو که جزیره ثبات بود تو منطقه در هم بپیچه. میشه واقعا این انقلاب یک ظرف خالی بوده بعد که پیروز شده آمدن چند تا لیوان ایدئولوژی توش ریختن بعد شده انقلاب مذهبی یا به قول آقایون فاناتیک بنیادگرا؟ و نکته دیگه اینه که پس اصلی که اصلا این انقلاب ایدئولوژی داشته اینا منکرشن، بعد اصلی که این ایدئولوژی خالص بوده هم منکرشن، چون ما قبول داریم انقلاب‌های جهانی به خصوص انقلاب‌هایی که زمانن معاصرن و مکانن مجاور و با هم میتونن ارتباط فرهنگی و انسانی داشته باشن رو هم تأثیرات میگذارن، اینو قبول داریم. اما انقلاب ایران واقعا در برابر دو تا انقلاب بزرگی که توی دوران متأخر انجام شده، که یکی انقلاب فرانسه بود که شروع و آغاز فرهنگ لیبرالی در دنیا بوده در دنیای معاصر غرب، و یکی انقلاب روسیه که شروع جنبش سوسیالیستی و کمونیسم بوده در دنیا، یکی با شعار آزادی و یکی با شعار عدالت، این دو تا انقلاب بزرگ در دنیای معاصر صورت گرفته. تمام دعواهای 100 سال اخیر تحت شعاع فرهنگی دو تا انقلاب در دنیا بوده. خود اونا قبول دارن که انقلاب ایران خط سومی بود در برابر پارادایم انقلاب فرانسه و لیبرالیسم و انقلاب روسیه و مارکسیسم و سوسیالیسم. او انقلاب اسلامی بود، یعنی مذهب را در برابر مارکسیسم و در برابر لیبرالیسم، و این انقلاب نه به لیبرالیسم و نه به مارکسیسم بود، لااقل در مقام نظر و بحث. حالا که در عمل ما چه کردیم در 20 سال و بحث دیگه، و او بخشش موفق بودیم بخشش نبودیم، باید دقیق و مستند و منصفانه بحث بشه. متاسفانه از همون اول انقلاب هنوزم هستن، یک خطوطی وجود دارن که میخوان بخشی از رگه های انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه رو تزریق کنن داخل این انقلاب، و حتی اگر بتونن ببرن تو اتاق فرمان این انقلاب. حالا انقلاب روسیه دورش گذشت، مارکسیسم سقوط کرد، دهه اول خیلی این مسئله جدی بود در مورد انقلاب روسیه، آموزه ها و دکترین انقلاب فرانسه هنوز کسایی بهش معتقدن و میخوان یه جوری رو وارد فرهنگ انقلاب و جایگزین فرهنگ امام بکنن که از 15 خرداد 42 شروع شده، اینو میخوان یه جوری محوش کنن. متأسفانه چون صریح نمیتونن بگن، این وسط یه چیزای مخلوطی درست میکنن تحت عنوان سوسیال دموکراسی، تحت عنوان لیبرال دموکراسی. الان ما جریان های سوسیال دموکرات و لیبرال دموکرات داریم در داخل خودمون، تو جامعه، تو محافل دانشگاهی و مطبوعاتی، حتی ممکنه تو نظام، که اینا با توجه یا بی توجه در واقع خط فکری انقلاب فرانسه رو و رقیقی از انقلاب های روسیه رو تلفیقش با انقلاب فرانسه میخوان جایگزین انقلاب اسلامی بکنن. این فکرشونه و دارن تعقیب میکنن. درگیری های اول انقلاب، من به شما عرض بگم، درگیری های اول انقلاب که سال 57-58 تا 60 بود، درگیری ها سر همین مسئله بود، و این البته تمام شده نیست و همینطوری خط گاهی ضعیف و قوی میشه ولی ادامه داره. کسانی هستن که میخوان ابعاد غیر اسلامی رو در داخل ایدئولوژی انقلاب و حاکمیت غلبه بدن و مستقر بکنن، و توجه ندارن که اگر انقلاب ما خلوص فکری خودش رو از دست بده، یعنی اگر این انقلاب تغییر ایدئولوژی بده کم کم، دیگه هیچ مزیت اضافی، هیچ ارزش جدیدی به تاریخ بشر و به جهان ارائه نکرده. برای که اون حرفا رو که قبل از ما زدن، که اونا رو که قبلا انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه زدن، ما چی داریم میگیم؟ حرف تازه‌مون چی بود که در 22 بهمن در واقع قرار بود شروع بشه و شروع شد؟ اگر این خطوط حاکم می شدن یا بشن بعدن، معنیش یه که این انقلاب تبدیل خواهد شد به یک فوتوکپی کمرنگ و یک مونتاژی از چند تا نیمه انقلاب که متعلق به پارادایم ما نبودن و نیستن، و این کاریست که باید حواسمون جمع باشه و نباید بگذاریم که صورت بگیره. نکته بعدی این است که ما در آغاز دهه سوم این انقلاب اگر خودمون رو تعریف نکنیم، دیگران ما رو تعریف میکنن، منتظر ما نمیمونن. اگر برای مشکلات جامعه راه حل دینی ندیم، دیگران راه حل غیر دینی براش دارن، پیدا میکنن و میارن. و تجربه نشون داد تو 22 سال گذشته که هر جا ما یا کم مشکل نرم افزاری یا مشکل سخت افزاری هر چی که بود، یا مشکل دروغ گفتن به هم دیگه، یا مشکل عمل نکردن به وعده هامون، هر جا که دوچار این مشکلات شدیم و تعویق افتاد اجرای دکترین دینی، برای حل مشکلات اجتماعی و حکومتی دیگران آمدن این خلاء رو چیه؟ پرش کردن. بعد از این هم همینطور خواهد بود. هر چی بیشتر کوتاهی بشه این خلاء رو اونا بیشتر پر خواهند کرد. درسته که دشمن و تهاجم فرهنگی و استعمار و امپریالیسم و توطئه و جنگ ها و ترور ها اینا همه بوده و هست و بعدم خواهد بود. اما همش این نیست. گفتن یک معتادی رو آوردن پای تلویزیون اعتراف بکنه، گفت که من اینو گفتم یکی دو بار چون چیز جوکی دیگه بلد نیستی میره میگیم. چرا گفتن معتاد شدی؟ گفت امان از رفیق بد. بعد یکم سکوت کرد، گفت البته زغال خوبم بی تأثیر نبوده. حالا ما بحث رفیق بد و دشمن بوده و هست، همین الان هم دشمن بیخ گوش ماست، داخل همین جامعه و بیخ گوش ما. اما زغال خوبم آقا بی تأثیر نبود توی 10 سال. یعنی نحوه عمل ما خیلی مؤثر بود در اینکه دوباره زبان دشمن باز شده. حرفایی رو که رضاخان میزد که دین به دنیا کاری نداره، حالا با وجهه روشنفکری توی جامعه دارن میزنن. ولی ما یک کاری هم ما کردیم که بشه یه حرفا رو زد. این حرفا اول انقلاب که مشتری نداشت، چرا دوباره مشتری پیدا کنه؟ این مشتریاش یه مقداری بس تلاش دشمن بود، یه مقداری ما براش مشتری جور کردیم. اگر ما خودمون رو دوباره تعریف نکنیم، ما رو دیگران تعریف میکنن، معطل ما نمیمونن. بعدم ما خواسته یا ناخواسته مجبور خواهیم بود که یا احساس خواهیم کرد که مجبوریم تو چارچوب همین تعریفایی که دیگران کردن عمل و حتی فکر کنیم. اگر فکر کنیم 22 بهمن پیروزی انقلاب بود، به این معنا که تمام شد، که بعضی ما همین فکر کردیم که بعضی مشکلات به وجود آمد، یه فکر اینه که 22 بهمن شروع انقلاب بود. 22 بهمن روزی بود که موانع انقلاب اجتماعی، انقلاب توی نظام سیاسی، نظام قضایی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی کشور شروع باید میشد. موانعش برطرف شد 22 بهمن. 22 بهمن روز پایان انقلاب نبود، روز شروع انقلاب بود. و اینو ما بعضی همون توجه بهش نداشتیم. و لذا میبینید دوباره گاهی همین الان بعد از 22 سال از انقلاب دوباره اون فرهنگ قبل از انقلاب و کثیف‌ترین حرفایی که حکومت شاه میزد امروز تحت عنوان مفاهیم روشنفکری و اینا دوباره مطرح میشه تو جامعه. یه دم به بچه هم میگن زمینه چرا پیدا شد دوباره برای حرفا؟ چی شد که دوباره یه حرفا مشتری پیدا کرد؟ این مسئله است که باید بهش بپردازیم. این که دین به دنیا از دنیا جداست، دین از سیاست جداست، کاری به هم نداره، این حرفی بود که رضاخان میزد و حرفی بود که شاه میزد. بعدم که انقلاب داشت به پیروزی میرسید، بختیار اعلام کرد به امام که شما بفرمایید برید قم یک واتیکان درست بکنید، ما میگذاریم قم در اختیار شما یه واتیکان و بقیه مملکت ما اداره میکنیم. این همون تفکیک حوزه دین از حوزه سیاست، امور قدسی از امور عرفی بود دیگه. این تحولی که باید صورت میگرفت، مقام معظم رهبری در ماه مبارک رمضان، بعضی از مسئولین نظام، یعنی کل کارگزاران نظام خدمت ایشون بودن، دوستان دیدن ایشان فرمودن که ما مرحله انقلاب اسلامی رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم، یعنی براندازی نظام و تشکیل نظام اسلامی رو با موفقیت پشت سر گذاریم. این دو تا کار بزرگ بود که در تاریخ نشده بود، واقعا در تاریخ قرنها نشده بود که یه حکومتی بره در دوره معاصر، در دوره که اینا بهش میگن دوران مدرنیته به اصطلاح، و دوران حاکمیت و استیلاء اینها و کمپانی های اینها در دنیا، حکومت دینی و ولایت فقیه بیاد سر کار با وسیع‌ترین پایگاه توده‌ای و مردمی، جمهور مردم زیر چتر اسلام. خیلی کار عظیمی بود. منتها 3 تا مرحله دیگه مونده. 1، تشکیل حاکمیت اسلامی. ما هنوز به نتیجه نرسیدیم. دولت اسلامی به معنی اعمش، شامل 3 قوه. ما نظام اسلامی داریم، اما هیئت حاکمه اسلامی، قوه قضاییه اسلامی، قوه مجریه و مقننه اسلامی، اونجوری که واقعا باید اسلام پیدا کنه، ایشون صریح گفتن که ما نداریم هنوز. یعنی بعدم مرحله بعدی، بنابراین کشور اسلامی یعنی جامعه دینی ما نداریم هنوز. و این نکته خیلی مهمه که رهبری صالح یک نظام به جایی که محافظه‌کاری بکنن، توجیه بکنن مسائل، بگن نخیر همه چی درسته، ایشون به صراحت هم میگن نه همه چی درست نیست، مبنا درسته، جهتگیری ما هم درسته، اما این وسط ما خیلی راه داریم تا اون حرفایی که زدیم و اون شعارهایی که دادیم عمل بشه. ما نمیتونیم بگیم این جامعه ای که ساختیم الان یه جامعه دینیه. اینا مبانیش و جهت و اهدافش اسلامی است، در رأس نظام هم اسلام و رهبری صالح اسلامی حاکمه، اما این هنوز او جامعه‌ای و او حاکمیتی که ما خواستیم و 300 هزار انسان برای شهید شدن نیست، ولی باید به اون سمت رفت. در واقع اعلام جهاد مستمر بود که ما باید راه رو بریم، ادامه بدیم. هنوز ما خیلی مونده تا قله برسیم، ما هنوز تو دامنه کوهیم. نمیتونیم بگیم مردمی که انقلاب کردن زیر بمباران تبلیغاتی غرب و امریکا و شاه آمدن به سمت ولایت فقیه حکومت دینی، شعور کافی برای انقلاب کردن داشتن، اما شعور کافی برای اینکه تو حکومت کردن هم به ما کمک بکنن دیگه ندارن. این نمیشه گفت. مردمی که بزرگترین انقلاب تاریخ معاصر رو انجام دادن، این مردم ایران، ظرفیت و شعور و ادراکشون خیلی بالاتر از این حرفا بود و هست که تو مسئله حکومت به اینا تکیه بشه. ما اینجوری نیست که تو حکومت دینی چون با مردم رو در وایسی دارن یا باید مثلا بگن حالا ما هم مردمی هستیم یک پوانی بدیم، امتیازی بدیم برای سر مردم شیره بمالن. این نیست تو اسلام. ایشان فرمود مردم سالاری دینی. این نکته خیلی مهمه. ببینید اینه، خواهش میکنم توجه کنید که بعضیا بحث جمهوریت و اسلامیت در برابر هم قرار میدن. امیرالمومنین سلام الله علیه اولین سخنرانی بعد از خلافت و حکومتش این عبارت حضرت امیر اینه، جزء او سخنرانی این عبارت دارن، خطاب میکنن به مردم، میگن یا ایها الناس اعینونی، مردم کمکم کنید. این جمله علی بن ابی طالب. بعدم نمیگه یا ایها الذین مثلا آمنو یا مثلا خلص اصحاب ناس، یعنی همه مردم، همه کسایی که تو جامعه زندگی میکنن، میگه ولی اونایی که ممکنه خیلی هم در واقع ما رو قبول نداریم. ناس شامل همه شده دیگه، شامل خوارج هم بود، شامل مخالفینش هم بود. فرمود یا ایها الناس مردم اعینونی، کمکم کنید. این وقتی امیرالمومنین میگه، یعنی میگه مردم من بدون کمک شما نمیتونم حکومت دینی تشکیل بدم، نمیشه بدون مردم و منهای مردم و جدا از مردم حکومت دینی تشکیل داد و جامعه دینی ساخت. امیرالمومنین هم از مردم کمک میخواد، میگه اعینونی، کمکم کنید. این خیلی تعبیر بلند و مهمی است. و نکته بعدی اینه که ما نمیتونیم با نهج البلاغه انقلاب کنیم و بدون نهج البلاغه حکومت کنیم. نمیشه. نمیشه موقع که قرار بچه مذهبی های این مملکت برن رومین یا انقلاب شروع بشه، تو مبارزات تو زندان ها شلاق بخورن، کتک بخورن، یا بعد رومین برن تو جبهه و تو منطقه 70 ساعت زیر بمباران شیمیایی ساحل دجله اون طرف جزیره مجنون مقاومت بکنن با قرآن و نهج البلاغه، ولی بعد نحوه مدیریت تو جامعه، نحوه حرف زدن با مردم غیر از ادبیات نهج البلاغه باشه. نمیشه با ادبیات علی ابن ابی طالب انقلاب کنی، با ادبیات بدون ادبیات علی ابن ابی طالب حکومت کنی. نمیشه. نتیجه شکست خوردنه، یا شکست سریع و عریان و فروپاشی و فروریزی است، یا شکست تدریجیه و استحاله است. یعنی حواست نیست، همه چیز ظاهرش هست اما باطنش دیگه هیچی نیست. ظاهرش هست، ساختمان هست، اما این ساختمان فتح شده و میشه به دست دشمنان. ساختمونی که ما بنا، بچه های ما بنا کردن هست، اما کسای دیگه توش ساکن خواهند شد. کسایی که اول میخواستن این ساختمون رو تخریب کنن و نتونستن، حالا میگن چرا تخریب کنیم، بریم داخلش میشینیم. حیف این ساختمون نیست. نمیشه با یک زبان بچه ها به جبهه برن، با یک زبان انقلاب بکنی، با یک زبان شهید بده، با یک زبان یک مادری 5 تا بچهش بدن. اینایی که بچه های کوچیک 4 تا 5 تا بچه داشتن شهید شدن، کیا به اینا سر زدن؟ بچه هایی که در تمام این مدت اصلی ترین دوران زندگیشون رو بدون پدر بزرگ شدن، چقدر مادر و اینا به اینا که بابات فردا میاد، پس فردا میاد، تا بعد از چند سال فهمید که کل مادرش بهش دروغ میگفته در تمام این سالها. آخه اینا این همه مصیبت تحمل شد تو سلام، یادمون رفت همه. گفتم اونا که شهید شدن که شدن، ما هم که نشدیم که. خوش به حال ما که نشدیم، میخواستن نرن. اینا نمیشه، من اینو عرض میکنم، نمیشه وقت پای تو عملیات وقتی بچه ها آماده میشدن حرکت بکنن، تو لشکر بلند میشدن میگفتن آقا مأموریتی داریم که توش برگشت نیست، اونایی که میخوان برگردن بلند نشن. یه مرتبه میبینید 500 نفر بلند شدن برای اینکه برنگردن، و وقتی پای راهکار تو همین کربلای چهار من یادم این بچه های قواسا وقتی وارد آب میشدن که تو آب گفتن بر نمیگردن، این ستونی که ما کنارشون بودیم جز 3-4 نفر هیچ کدومشون بر نگشتن. اینا دم آب، دم هورالهویزه رفتن به سجده همشون وقتی میخواستن وارد آب بشن، شاید یک روبی بچه ها تو سجده بودن. بعد بلند شدن مثل حجاج تمامی ستون قواس زیر لب آرام لبیک اللهم لبیک گفتن، رفتن توی باطلاقای هورالهویزه موشب بر نگشتن. بعد از 3 سال و نیم استخوان‌ها اینا را آوردن. نمیشه که ما این بچه‌ها را علی، حسین، سید الشهدا، مذهب، دین، عدالت برن جلو، اما بعد که قرار شد به اینا عمل بکنیم حواسیم همدیگر نگاه کنیم حالا نشدم نشد. نه اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه. یک بار اعتماد، دو بار اعتماد، بار سوم دیگه اعتمادی نخواهد بود. این مسیر اینجوری ادامه پیدا نمیکنه. باید همون حرفایی که پای راهکار میدان مین به بچه ها زدیم، همون حرفا رو توی دادگستری، همونا پای همون حرفا باید وایسی و عمل کنن. توی مالیات و دادگستری و تو قوه مجریه و توی وزرا و رئیس جمهور و مجلس و اینایی که رأی میارن میدن مجلس، اینا باید وقتی رفتن تو مجلس پای همین حرفا وایسن. اگه وای میسادیم مشکلات امروز نداشتیم. بلا نهج البلاغه و دین جاذبش هیچ وقت تمام نمیشه و کهنه نخواهد شد. ما نبودیم، نهج البلاغه بود، ما هم نخواهیم بود، باز نهج البلاغه خواهد بود. ما و شما هممون میریم، بازم جاذبه دین، جاذبه یه حرفای امام رضا سلام الله علیه که براتون خوندم خواهد بود. بعد از ما و شما میلیون ها انسان دیگه، صدها سال دیگه میان زیارت حضرت رضا و یه حرفا هم خواهند خوند، ما و شما هم نیستیم که دیگه. ولی حواسمون باشه که اینا مبنای یک حرکت بود. البته این حرفا دو پهلویه، من قبول دارم اینا تیغ دو دمه، این قرآن و روایات و نهج البلاغه تیغ دو دمه. یک پرش مخالفین ما رو میگیره، یک پرش ما رو میگیره، یک پرش ما رو میگیره. اما اگر گفتیم آقا دیگه کم کم بخشی از اینا رو دیگه نخونیم برای که ممکنه به خود ما هم بخوره، دیگه این روایت های امیرالمومنین نخونیم، این حرفای امام رضا رو نخونیم برای که ممکنه پرش ما رو بگیره، این وقت دیگه شروع سقوطه. که عوض که خودمونه درست بکنیم، میگیم آقا بخشی از دین رو دیگه نگیم به هم. این همون بحث گزینشی و برخورد است که الان روشن فکرها و التقاطی یا گرایش به مارکسیزم و لیبرالیزم از یک طرف میکنن، خود ما هم یه جور دیگه از یک طرف دیگه همین کارو کردیم و میکنیم. و به شما عرض میکنم که پاسخ به شبهات لازمه، وظیفه‌مونه، باید هم بکنیم، میکنیم هم کارو باید کرد. اما با پاسخ دادن به شبهات نمیشه حکومت کرد، با عمل به این حرفا میشه حکومت کرد. به اینا عمل بشه در کنارش پاسخ به شبهات میشه داد. اگه عمل نشه 2 میلیارد سال 2 میلیارد نفر میشینن پاسخ به شبهات بدن، بازم تمام نمیشه. برای که حالا بنده رفتم و میرم 50 جلسه پاسخ شبهات رو میدم توی دانشگاهی، بچه‌ها این گوش میکنن ساکت هم میشه، جواب نداره، برای میگه راست میگی درست نیست. بعد یکی از این بچه ها آمده وقتی من گفتم یه حرفات درسته قبولم کردم، اینا حرفات خوبه، از حرفات خوشم میاد، از خودتون بدم میاد. گو از حرفاتون خوشم میاد، از خودتون بدم میاد. این خیلی معنا داره. یه حرف مسئله ما مسئله نظری نیست خیلی. در درجه اول، در درجه اول مسئله دیگریه، بعد پوشش نظری پیدا میکنه. ولی اینه مسئله پاسخ به شبهات در عرض یک مسئله دیگه تو حاشیه است، نه که متنه و اصله، اصل چیز دیگه است. اگر کسانی فکر میکنن مذهب داره مورد سوء استفاده قرار میگیره، مورد سوء تعبیر و سوء فهم قرار میگیره، راه حلش مبارزه با دکترین مذهب تو مسائل اجتماعی و حکومتی نیست. تو آقای میمیسن که تو اساسشون که زمان تغییر کرده، ایدئولوژی دیگه کهنه شده و دوره ایدئولوژی گذشته و باید ایدئولوژی رو گذاشت کنار و اینها، که این حرفم میدونید از دهه 50 و 60 تئوریسین های امریکایی با سفارش سازمان سیا اصلا شروع کردن. اون موقع علیه کمونیست ها داشتن مبارزه میکردن، جنبش ضد ایدئولوژی در دنیا شروع شد. ادبیات ضد ایدئولوژی، ایدئولوژی یعنی توتالیتریسم، یعنی دیکتاتوری، یعنی استبداد، انقلاب یعنی جنون. این فرهنگی بود که نظریه پردازای دولتی امریکا در دهه 50 و 60 حدود 50 سال پیش شروع کردن علیه کمونیستا تو دنیا. حالا همین ادبیات رو کلا دارن علیه انقلاب دینی کلا دارن مصرف میکنن، همه جا کلمه کمونیسم رو برداشتن به جاش گذاشتن فوندامنتالیسم، بنیادگرایی، جنبش بیداری اسلامی. حتی همون فرستنده های رادیو آزادی که تو اروپا علیه کمونیست کار میکرد، تمام فرستنده ها الان در علیه بنیادگرایی به قول آقایون داره برنامه پخش میکنه. گفتن 45 تا فرستنده رادیویی و تلویزیونی در تمام 15-16 سال داره کار میکنه، الان هم بیشتر شده. این فرهنگ الان در داخل کشورم نشر میشه. عرض کردم ما هم متاسفانه بهانه دادیم و میدیم، او اینه که زمان تغییر کرده و دیگه باید ایدئولوژی رو عوض کنه. مگر ایدئولوژی دامنه که بگه آقا دوران جلسه شده مد دیگه نیست بزنیمش کنار؟ کسایی که یک دوره ای روشن فکری رو مخلوط کردن مذهب با حرفای مارکسیستی میدیدن، حالا همونا مخلوط کردن مذهب با لیبرالیسم شده روشن فکری دینی اسمش. چرا؟ چون همین خط ابو موسی اشعری، خط تهجر و قشریگری مذهبی تو جامعه ما وجود داشته و وجود داره. اینا زمینه ایجاد کردن برای که این حرفا بگیره و مشتری پیدا کنه. و ثانیاً برای که ما بعضی از ما حرفایی زدیم که بهش عمل نکردیم و کم کم این حرفها طبیعی است که جاذبه‌اش رو از دست بده. آخرین نکته‌ای که خدمت دوستان عرض می‌کنم قبل از اینکه پاسخ سوالات رو شروع بکنیم، و این نکته‌ای است که به نظر من هم مخالفین انقلاب، نه مخالفین دین، حکومت دینی به انقلاب دینی بهش توجه باید بکنن. اونایی که حالا فکر می‌کنن سوء نیت ندارن ولی دارن مبارزه می‌کنن، همم کسانی که موافق حکومت دینی و انقلاب دینی هستند، هر دو باید به این نکته توجه داشته باشند. یا نکته آخرین عرض منه، خواهش می‌کنم توجه بکنید، نکته مهمی است. موافق و مخالف باید به این نکته توجه داشته باشند که مذهب اسلام یک مکتب روی هم رفته و باید به عنوان یک مکتب مطالعه بشه. نمیشه یه بخش هایشو برداری برجسته بکنی بذاری زیر میکروسکوپ و یه بخش هایشو بندازی تو زباله‌دانی. نه توی نظر و تئوری میشه این کار کرد، تفسیر دین به اصطلاح، نه در مقام عمل و حکومت کردن میشه این کار کرد. امیرالمومنین در دوران بعد از حکومتش به قول امروزی‌ها رادیکال‌تر بود از دوران قبل از حکومتش. این سخنرانی ها، خطاب های از امیر تو نهج البلاغه که دیدید، همش راجع به حکومت و عدالت و علیه کارگزاران حکومتی خودش اینا برخورد میکنه. تمام این سخنرانی ها مال بعد از حکومتشه، برعکس سیاسیون دنیا که وقتی که تو حکومت نیستن همه اپوزیسیون و انقلابی و منتقد و اینا عدالت خواه، وقتی که به قدرت میرسن یه مرتبه عوض میشه، تغییر ماهیت میدن، اصلا ادبیاتشون، حرفشون عوض میشه، زاویه نگاهشون عوض میشه، دوستانشون عوض میشه. امیرالمومنین وقتی به حکومت رسیده از قبلش 10 برابر بیشتر به قول امروزی ها رادیکال بوده، رادیکال حرف زده. حالا تعابیرش الان چون فرصت نیست من بخونم، پره تو نهج البلاغه. اینا که آشنا هستن مثلا ترجمه های جدیدی هم که از نهج البلاغه شده، ترجمه های قشنگ مفهومی است، حتما رجوع بکنن ببینن فرهنگ نهج البلاغه خوندنم دیگه ور افتاد از بین ما. اینا رو بریم بخونیم ببینید یک حاکم اینجوری حرف میزنه. یک حاکم میگه به خدا سوگند والله ما کتمت وشمتن ولا کذبت کذبه، به خدا سوگند در تمام دوران حکومتم به مردم یک دروغ نگفتم، یک دروغ به مردم من نگفتم. بعد میگه به خدا سوگند هر چی که به مردم مربوط بود با مردم من اینجوری در میان گذاشتم، ما کتمت، هیچ چی رو من از مردم پنهان نکردم، اما من با مردم اینجوری بودم تو حکومتم. رو منبر سخنرانی میکنه میگه اینجوری 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 باید بشه، بعد آخر سخنرانی فکر نکنید که حالا ما منبرمون گرم شد یه چیزایی گفتیم، مثلا شعار انتخاباتی بود اینا، فرمود آخر سخنرانیش فرمود ذمتی به ما اقولو رهینتون، گردن من در گروه حرفهایی که زدن، ذمتی به ما اقول رهینه، گردن من در گروه شعارهایی که میدهم و انا بهی زعیم، خودم جلو میفتم و عمل میکنم. سخنرانی اول ایشان که تمام شد پیغام بردن برای امرآس که داشت حکومت میکرد تو منطقه سواحل مدیترانه اون طرف جهان، غرب جهان اسلام، گفتن فلانی یک منبری رفت اول حکومتش یه جوری حرف میزنه، با این آدمی هم که ما میشناسیم عمل میکنه، حواست جمع باشه. مثل که چوب رو میگیرن پوست رو از چوب میکنن، لخت میکنن پوست رو از چوب میکنن، گفت میاد لختت میکنه علی، یعنی تمام انوار تو ازت خواهد گرفت. حساب کار تو بکن. میگم خب معلومه دیگه حساب کار چجوری باید کرد با این. و درگیری و جنگ شروع شد. دین روی هم رفته یک مکتبه. کسی که فقط به عبادیاتش بچسبه، اجتماعیات شغل کنه، درست برخورد نکرده با دین، خیانت کرده. کسی که فقط به اجتماعیاتش بچسبه، به اخلاقیاتش یا عبادیاتش کار نداشته باشه، همینطور. اینا همه روی هم یه مکتبه. کسی بگه ما آقا از دین فقط معنویت چیه قبول داریم، من میگه معنویت چیه؟ میگه این معنویت همی که اسلام هم میگه، بودیز بودایی هم میگن، مسیحیت هم میگه، همش معنویت. مناسک عبادی، حالا تو حج برو، اون میره بتخانهش، اون میره کجا. یا بگه اسلام مثلا احکامش مهم نیست، احکام فقهیش مهم نیست، اجتماعیاتش مهم نیست، عدالتش مهم نیست، حکومتش مهم نیست، اونا رو باید بذارن جزء دین نیست. یا به عکس از اون طرف یکی سایه او بودشو بگیرن، این بودشو ول کنن. این نکته که تو همین فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه هم عرض کردم اول عرضم، معنیش اینه که باید ایشون وقتی میگه جزء اسلام ناب البراءه، البراءه یعنی چی؟ بیزاری، اعلام بیزاری، اعلام مبارزه، یعنی بگو خندق بکنید، بگید ما این طرف خندق، این طرف خطیم، شما اون طرف شید. حضرت رضا میگه دینداری یعنی که باید مرزهامونو جدا کنیم. از کیا؟ که این بحث رو مطرح کردن قبلا که اسلام مفاهیم رو به صورت مجرد و مطلق تو فضا تعریف نکرده. مفاهیمی که به انسان مربوط میشده رو عرض میکنم، بحث توحید و الهیات رو نمیگه، بحثی که به انسان مربوط میشه در معاشش و معادش. تمام مفاهیم، حتی مفاهیم اخلاقی فردی و چه مفاهیم اجتماعی و فقهی، همه اینها رو اسلام تو درگیری تعریف کرده، یعنی تو واقعیت عینی اجتماعی تعریف کرده. یه حرفی که اونایی که نظرن سکولارن قبول ندارن، و او حرفی که ماهایی که عملا سکولاریم، چون ماها نظرن با سکولاریسم مبارزه میکنیم، ولی عملا ما پدر جد سکولاریستیم، چون طرز زندگیمون و طرز رفتارمون و اینا سکولاره، یعنی جداست از این ملاکایی که اینا گفتن. دین رو تو عینیت اجتماع میخوایم تعریف نکنیم. مذهب برای یه مقدار مناسک است و آش نظری و فراتر از او دیگه اگه بخواد دخالت کنه توی وضعیت معاش ما و اقتصاد ما و زندگی ما و جان ما و مال ما، مشکل پیدا میکنه هرچی بره بیشتر جلوتر. در حالی که شما میبینید حرف درستی هم هست، میگه خدایی که فلسفه اثبات میکنه با خدایی که انبیا میگن یه تفاوتایی داره. یکیش اینه که خدایی که فلسفه، فیلسوف ثابت میکنه و تعریف میکنه، یه تلاشیست در برابر منکر خدا، برای که بگه چی؟ اون میگه خدا نیست، یه اثبات کنه چرا خدا هست. همینجا دیگه تمام میشه، خدای فیلسوف همین که ثابت شد دیگه تمام میشه، درست شد؟ یه تعریف های دقیقی بده از خدا و صفاتش و صفات ذات و صفات فعل. البته این نمیخوام اینا رو شأنشو بیارم پایین ها، فلسفه و کلام و عرفان و الهیات بسیار مسائل مهمی است. خدایی که فیلسوف ثابت میکنه اثبات خدا و تعریف خداست و بس. اما اینکه چه رابطه ای بین این خدا با من برقرار میشه تو جامعه و به من چه که حالا خدا هست، اینو دیگه خدای فیلسوف دیگه ثابت نمیکنه. میگه اون هست مجرده، تو هم عقیده جزء جزمیات بهش معتقد باشه و سلام. حتی به تو نمیگه بایدم اعتقاد داشته باشی، یعنی باید اخلاقی با تو اصلا در میان نمیذاره. میشه که بگه این میکروفون اینجاست، اینجوری راجع به خدا حرف میزنه و بنابراین این خدا هیچ جذبه‌ای نداره برای مردم. برای که تازه تو وقتی که این خدا و این قیامت رو اثبات هم کردی، تازه آخرش رو میگه به من چه، خوب چه ارتباطی به من داره اینا. اما انبیا همین خدا رو آمدن جوری تعریف کردن که تو از هم اول زندگی تا آخر زندگی میبینی همش مربوطه به این خداست، از اول تا آخر همش به این مربوطه. اسلامی که خدا رو میاد تعریف میکنه بلا فاصله به تو میگه موضع بگیر، این خدا رو قبول داری؟ میگه خب موضع بگیر. یعنی اسلام تو صحنه، اسلام تو درگیری. همین که حضرت رضا فرمودن اسلام ناب البراءت، اعلام بیزاریست با رشوه خاران، اعلام بیزاریست از اهل استعصار و راندخاران، اعلام بیزاریست از اینایی که تو حکومت قوم و خیش بازی میکنن. این تعبیر هم میدونیم مال حضرت امیر در عهدنامه مالک اشتر. یعنی خواهش میکنم توجه کنید در عهدنامه مالک اشتر حضرت امیر دو جا کلمه محارب آورده، تعبیر کرده اینها اعلام جنگ با خدا کردن. هر دوش در مورد کسانی است که تو حکومت دینی هن مسئولیت دارند و قوم و خیش بازی میکنن. پارتی بازی میکنن، بچهش و دامادش و عروسش و نوش و رفیقش و باندش و اینها رو بر بیت المال مسلمین مسلط میکنن برای که با اونا بسلن. حضرت امیر به مالک میگن مالک مواظب باش در حکومت دینی که در مصر میره تشکیل میده، که البته بین راه شهیدش کردن نتونست تشکیل بده حکومت، مسموم شد. بهش میگن اگر رفتی اونجا و قوم خیش بازی کردی، بچه ها تو فامیل تو آشناها تو آدم ها تو آوردی تو قدرت و تو بیت المال مسلط کردی، خوردید و ریختید و بردید و جواب به کسی پس ندادید، فرمود اگه این کار کردید، این عبارت حضرت امیر، این خواهش میکنم این جمله شده، فرمود هر کس که قوم خیش بازی و پارتی بازی بکند تو حکومت اسلامی و از بیت المال، این ستم کرده است بر مردم و بندگان خدا. و من ظلم عباد الله، و هر کس که به مردم ستم کند، کان الله خصمه، خدا دشمن اوست، دون عباده جدای از مردم خود خدا اعلان دشمن اوست. اینا این جملات امیرالمومنینه که خطاب به شیعانش داره، شیعهش داره میگه. بعد این گوش کنین، و کان حربا لله، یعنی چی؟ یعنی سوء استفاده قوم خیش بازی تو حکومت، باند بازی تو حکومت، اعلام جنگ است با خدا. حرب لله، این تعبیر از دمیر معمولی محاربه. و یه جا به مالک میگن مالک لا تنسبن نفسک لحرب الله، یه جای دوم میشه مالک خودتو در معرض جنگ با خدا قرار نده. بعد میگه یعنی چی؟ میگه مواظب باش، مسئولین حکومتی تو حکومت اسلامی قوم و خیشای نزدیک دارن، قوم و خیشای خیلی نزدیک دارن، خب اینها قلت و انصاف، کم انصافن، طمع میکنن، سوء استفاده میکنن از حکومت و قدرت و نفوذ و امکانات و اینا. بعد فرمود که این خیلی چیز عجیبی، من واقعا نمیدونم 1400 سال پیش که همچی چیزی بوده اون موقع هم توی بافت اقتصادی جامعه، یا پیشبینی شده برای بعدها پیشبینی شده. او اینه، میگه مواظب باش که فامیلت، بستگانت، نزدیکانت نرن شرکت های این عبارت حضرت امیر، ببینه فی شربن او عمل مشترک، نرن شرکت های قلابی مشترک بزنن، یک کسایی نیان از بیرون با نزدیکان و قوم خیش های تو شرکت های مشترک قلابی بزنن و چی کنن. بعد اونجا داره که مشکلاتش مال اونا باشه، سودش مال قوم خیش تو باشه. خواهش میکنم این عبارات رو برید تو عهدنامه مالک اشتر ببینید. حکومت دینی یعنی حکومتی که طبق عهدنامه مالک اشتر عمل کنه، نه حکومتی که بگه دین فقط. حکومت دینی برنامه داره، اساسنامه داره، رساله توضیح المسائل داره، توضیح المسائل حکومت دینی عهدنامه مالک اشتر. به مالکی که جزء اولیاء الله میگن مواظب باش مالک، نکنه یک کسایی از بیرون بیان با بچه‌هات و قوم خیشات و اینها شربن او عمل مشترک، شرکت‌های قلابی تشکیل میدن، شریک میشن با هم، معونته علیهم، مشکلاتش ودوش اوناست و نونش برای قوم خیش توئه. این عبارت حضرت امیر. خب ما چقدر به اینا عمل کردیم و میکنیم و بعد توقع داریم که تضعیف نشونه. یکی از این روشنفکران شد آقا دین رو دیگه جواب نداد، دیگه دوره حکومت دینی گذشته، حکومت دینی مال دوران سنت بود، حالا دوران مدرنه. هر جا به اینا عمل شده موفق بوده، هر جا که موفق نبودیم جاهایی بوده که به اینا عمل نکردیم، هر جا به اینا عمل کردیم موفق بودیم و موفق خواهیم بود. و به شما بگم این حرفا ما چون برامون عادیه، تو خونهامون قرآن نهج البلاغه میگم اینا که چیزی نیست، اینا تو دنیا مثل توپ صدا میکنه هر جملهش. برای بین متفکران یک جمعی از این متکلمین و متعلهین غربی آمده بودن ایران در قم، مقاله‌ام که ترک کردم، خب مثلا 40-50 دقیقه همین تا حرفای قلمبه سلمبه روشنفکری زدیم که وسطاش دو تا روایت هم به حساب خودمون قالب کنیم. بحث که تمام شد، دو سه تا از این آقایون اساتید آمدن جلو پیش من، همین اساتید غربی، از تمام او حرفایی که ما زده بودیم، سه رو یک ساعت خزعبلات گفته بودیم، تنها چیزی که برای اینها جالب آمده بود همین دو تا روایتش بود. یعنی آمدن مستقیما به من گفتن آقا خب استفاده کردیم اینا، یعنی همه بقیه حرفات که به درد خودت میخوره، چون دارم از ما یاد گرفتیم، چون ما هم کتابای اونا رو خوندیم، یاد گرفتیم، از خودشون یاد گرفتیم، به خودشون داریم درس پس میدیم. گفت اونا رو که میدونستیم چی بود، دو تا جمله از پیغمبرتون گفتید، اینا رو یه بار دیگه خواهش میکنم بگو من میخوام یادداشت کنم. این تمام اون صحبت همین دو تا تیکه براشون جالب اومد. اینا خیلی نکته مهمیه، ما دیگه اعتماد نداریم به این حرفا گذاشتیم کنار. همین جمله که حضرت امیر میگه مواظب باش شرکت‌های قلابی نزنن با قوم خیشای شماها تو حکومت و بالا نکشن بیت المال و اموال عمومی رو، اینا کهنه شده، اینا مال دوران سنت بوده. هر جایی رو تو هر جای شرق و غرب دنیا ببری در برابرش خضوع میکنن بزرگترین فیلسوفان سیاست در دنیا. ببینید اینا میگن این حرفا کهنه شده. اینا کهنه شده واقعا؟ جایی به اینا عمل شده و جواب نداده؟ یا اون جایی که جواب نداده جایی بوده که به اینا ما عمل نکردیم؟ کجا ما به اینا داریم عمل میکنیم الان؟ امیرالمومنین میگن که به ام کلثوم میگن یا بنت علی ابن ابی طالب، دختر علی، لا تذهبنك بنفس لا تذهبن بنفسك عن الحق. اکل نساء، آیا همه زنان شهر، همه زنان جامعه اسلامی، تتزینو به مثل هازا فی هازا العید، آیا همه دختران شهر امروز که روز عید قربانه یک همچین گردنبندی میتونن بندازن یا نمیتونن؟ گفت نمیتونن. گفت تو به خود دسته بگردنت. اینا کهنه شده یه حرفا؟ یه حرفا کهنه میشه یک وقتی تو دنیا؟ یه وقتی خواهد رسید که این بشر بشر باشه و این حرفا کهنه باشه؟ بعد بگن آقا این حرفا جواب نداده. این حرفا هر جا عمل بشه جواب بده. اگر جایی میبینید جواب نمیده و پشت دارن میکنن به دین، اگر جایی دیدید دارن پشت میکنن به دین، به اینا پشت نمیکنه کسی، به ما پشت میکنن، برای که ما به اینا وفا نمیکنیم. ما اینجوری باشیم اگر کسی پشت کرد به ما. اسلام وقتی میاد خدا رو تعریف میکنه، پشت سرش همونطور که حضرت رضا میگن براءت از یک صفات، یک کسان، یک چیزایی، براءت از خط ابو موسی اشعری، براءت از خط امرئاس، اینا جزء اسلام ناب، جزء محضل اسلامه. رضا حضرت اسم امرئاس میارن و میگن و اشیاعه، شیعیانش، خطش. اسم ابو موسی رو میارن میگن و اشباهه، کسانی که شبیه او هستن، همینطوری فکر میکنن و همینطور عمل میکنن. توحیدی که اسلام معرفی میکنه وقتی که ثابت شد او خدا، بلافاصله یک موضع گیری و اظهار براءت توش میاد. این خدایی که اسلام ثابت میکنه اگه قبول کردیم، تو زندگی خصوصی به ما جهت میده، تو زندگی عمومی به ما جهت میده، تو بازار جهت میده. هر جا هستیم دیگه باید یه خطی رو بریم، یه خطی رو دیگه نریم. اگر بخوایم ادامه بدیم به خط رو، و یک بعد از ارزش ها رو در برابر یه سری از ارزش های دیگه مطرح میکنه. در واقع توحید اسلامی صرفا مفاهیم مجرد نیست. پشت سرش که توحید قبول کردی، شمشیر باید برداری بیفتی به جان امیه ابن خلف. پشت سرش باید برداری، شمشیر برداری. این دین رو نمیشه از سیاست و حکومت و عدالت جداش کرد. او معنویت بوداییه که میگن آقا دین آمده برای معنویت، با حقوق بشر کاری نداره. دین ما تا او کسی که توی حکومت نشسته داره رشوه میگیره، با اوی هم بخیرشو میگیره. میگه جزء دین اعلام بیزاری است از او. میگه جزء دین اعلام بیزاری است از اهل استعصار، همین کسایی که سوء استفاده از بیت المال میکنن به خاطر قوم خیش بودن و آشنایی و نفوذ داشتن تو حکومت. وقت انسان فلسفه حیوان ناطقه. انسان در فلسفه حیوان ناطقه. اما انسانی که اسلام معرفی میکنه، اسلامیست باید بین تقوا و فجور انتخاب کنه. حیوان ناطق نیست فقط به اون معنایی که تو فلسفه بحثه. باید تو کل زندگی از صبح تا شب، از شب تا صبح یه مرتبه یا برنامه‌ریزی دیگه بکنی و جور دیگه تصمیم بگیری. و در واقع به قول به تعبیری که بعضی‌ها کردن، اسلام یک دیالکتیکه. مسلمان شدن ورود به یک صحنه یک دیالکتیک، یعنی یک تضاد، یک درگیری است بین دو تا خط و بین دو تا جبهه، مدام باید انتخاب بکنی. انسانی که تو فلسفه یا تو علم ثابت می‌کنن، تو علم میگن انسان عبارت است از حیوان دو پایی که پیشونیش مو نداره و سر دو پا می‌ایسته و مستقل قامت هست، عمودی وای می‌ایسته برخلاف بقیه حیوانات. نفس انسان که تو فلسفه ازش برمی‌آید یک موجود مجرد یا یک موجود بخاری و بخاری شکل به اصطلاح، بعدم یک چیز فیکس ثابت تمام شده. اما انسانی که اسلام توی متنش مطرح میکنه، انسانیه که از توحیدش وصل به همین چیزایی که عرض کردم، اینا همه تو ذیل همون توحید معنا میشن. و در واقع اون که میخوام عرض بکنم اینه که تشیع و اسلام یک شغل و یک حرفه نیست. حرفه ما شیعه بودن نیست، شغل ما. تشیع و اسلام یک رسالت که از جزئی ترین تا کلی ترین ابعاد زندگی رو در بر میگیره و شقه میکنه. ما را سر یک دوراهی قرار میده که باید فوری انتخاب بکنیم و پاش وایسیم، و اگر یه وقتی دیدید دیگه بدون التزام به این راهکارهای عملی هممون به هم مسلمونیم، یعنی از دزد و نزولخور و رباخار و دروغگو و رشوه‌خور و رشوه‌ده تا کسایی که سالمن و پاکن همه با هم دیگه مسلمون و مؤمنین و متدینینن، وقت بفهمیم که دیگه او خندق و اظهار براءتی که امام رضا اینجا میگه باید البراءه اعلام براءت بکنی، معلوم میشه که اون منات و ملاک برای دینداری به مقداری رقیق و ضعیف شده و باید فکری براش برداشت. خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید و عذر میخوام از اینکه مصدع شدم و وقت طول کشید. و السلام علیکم و رحمت الله.